بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پنجم درس حقوق بین الملل خصوصی 2 بخش اول. سلام خدمت دانشجویان محترم درس حقوق بین الملل خصوصی 2. در جلسه گذشته که احتمالاً چند بار هم مرور کردید شما و اگر چنین نکردید حتما توصیه میکنم حداقل یک بار دیگه این مطالبی رو که در جلسه گذشته گفتیم گوش بدید و مرور بکنید. راجع به مسئله احاله صحبت کردیم به عنوان یکی از مهمترین موضوعات حقوق بین الملل خصوصی و تعارض قوانین. در واقع مسئله احاله اولین جنبه و یکی از مهمترین جنبه های تعارض میان نظام های قواعد حل تعارض هست. در واقع در بحث احاله ما به این موضوع پرداختیم که گاهی نظام حقوقی ما اجرای قانون خارجی رو لازم می شمارد، در حالی که نظام حقوقی همان کشور در اون شرایط خودش رو فاقد صلاحیت قانونی میدونه. و در اینجا بحث احاله پیش میاد که گفتیم احاله درجه 1 عبارت است از این که اون نظام حقوقی خارجی قاعده حل تعارضی داشته باشد که منجر به اجرای قانون ایران بشه، و احاله درجه 2 جاییست که نظام حقوقی خارجی قاعده حل تعارضی داشته باشه که منجر به اجرای قانون کشور ثالثی بشه. گفتیم احاله درجه 1 رو ماده 973 قانون مدنی پذیرفته، اما احاله درجه 2 رو نپذیرفته، و بعد درباره این که حالا پیامد این چی هست صحبت کردیم. خب موضوعی که امروز بحثمون رو باش شروع میکنیم یکی دیگر از ابعاد تعارض بین نظام های حل تعارض هست، تحت عنوان تعارض متحرک یا تعارض قوانین در زمان هم بعضی ها گفتن، که البته عبارت چندان صحیح نیست و بعضی هم از عبارت حقوق مکتسبه در این زمینه استفاده کردند. خب مقصود از تعارض متحرک چی هست؟ منظور ما از تعارض متحرک این است که یک حقی به موجب یک قانون خارجی ایجاد شده باشه، یا بهتر بگیم که به موجب قانون یک کشور ایجاد شده باشد و اجرای اون مدتی بعد در یک نظام حقوقی متفاوت مطالبه بشه. در واقع بحث تعارض متحرک عبارت است از رابطه حقوقی که در دو زمان متفاوت و در دو نظام حقوقی متفاوت ارزیابی می شود، جایی که در واقع یک عنصر ارتباطی ممکن منجر به تغییر قانون حاکم بر اون رابطه بشه. بعضی از نویسندگان هم از عباراتی مثل تأثیر بین المللی حق یا شناسایی بین المللی حقوق مکتسبه در این زمینه صحبت کردند که در واقع پیامد تعارض متحرک است. و یک مثالی میزنم تا این بحث و اون گفته های به اصطلاح کاملا ذهنی ما بیاد روی زمین و بشه سادش کرد. مثلا وقتی که شما در ایران یک عقدی رو منعقد میکنید، حالا مثلا عقد نکاح، و بعد این عقد نکاح رو میرید در یک کشور دیگری زندگی میکنید با همسرتون و مدتی بعد آثار این عقد نکاح رو در یک کشور دیگری مطالبه میکنید. حالا مثلا مرد مطالبه تمکین میکنه یا زن مطالبه نفقه یا مهریه میکنه. خب اینجا ظاهراً یک حقی برای شما به موجب قوانین ایران شکل گرفته. مثلا عقد نکاح در سال 97 منعقد شده. بعد آثار این حق در یک کشور دیگر در سال 98 مطالبه میشه. بنابراین نگاه بکنید رابطه حقوقی همونه، یک عقد نکاح هست. اما در دو زمان متفاوت، یعنی زمان انعقاد سال 97 زمانی که این رابطه حقوقی ایجاد شده، زمان مطالبه یا استیفای آثار ناشی از اون رابطه حقوقی متفاوت و متعاقب ایجاد رابطه هست در سال 98. دو نظام حقوقی متفاوت هم هستند، یعنی شما در سال 97 در چارچوب نظام حقوقی ایران رابطه حقوقیتون شکل گرفته، بعد رفتید در یک کشور دیگری مثلا در کانادا و در چارچوب نظام قضایی و نظام حقوقی کانادا آثار اون رابطه حقوقی رو مطالبه می کنید. نفقه مطالبه می کنید، تمکین یا مهریه یا هر چیز دیگری. پس رابطه حقوقی ما اینجا چیه؟ یک عقد نکاح. دو زمان متفاوت. چه زمانهایی؟ زمانی که رابطه حقوقی شکل گرفته و زمانی که آثار رابطه حقوقی مورد مطالبه قرار میگیره. طبیعتاً مطالبه آثار بعد از ایجاد آثار هست دیگه. حالا زمان ایجاد آثار در یک نظام حقوقی بودیم، ما زمان مطالبه در یک نظام دیگری هستیم، در نظام حقوقی کشور دیگری هستیم. اینجا مسئله‌ای که مطرح میشه این است که آیا حقوقی که در چارچوب اون زمان اول و در چارچوب نظام حقوقی کشور اول ایجاد شده، آیا در زمان دوم و در چارچوب نظام حقوقی دوم قابل مطالبه هست یا خیر؟ در چنین شرایطی راه حلی که معمولاً مطرح میشه تمسک به نظریه حقوق مکتسب، یا حالا معروف هست در ادبیات فارسی به حقوق مکتسبه. حالا من نمیدونم از نظر ادبی و لغوی کدامی که از اینها درسته. خب این نظریه مبتنی بر این ایده کلی هست که وقتی یک حقی به موجب یک قاعده مشروع، به موجب یک قانونی به صورت مشروع ایجاد شد، باید اون حق مورد احترام قرار بگیره و تغییرات و تحولاتی که در نظام‌های حقوقی ایجاد می‌شود نباید به حقوقی که افراد قبلاً به موجب قوانین به دست آوردن لطمه‌ای وارد بکنه. خب در حقوق داخلی هم ما مشابه این رو داریم. مثلا وقتی که یک نظام اداری تصمیمی رو میگیره، با تغییر مدیران در نظام اداری نباید حق افراد در واقع دچار لطمه بشه. پرونده های متعددی وجود دارد در دیوان عدالت اداری و در نهادهای مختلف قضایی در کشورهای دیگر حتی، که در صورتی که یک فرد یک حقی رو به دست آورده باشه، اون حق با تغییر قوانین یا عرض شود که تغییرات سیاست ها نباید مورد بی‌اعتنایی قرار بگیره. یکی از پیامدهای این نظریه در حقوق بین الملل در اصل دوام دولت خودش رو نشون میده. جایی که وقتی یک تغییر و تحول بنیادینی در دولت اتفاق میفته، در حاکمیت، اصل بر این هست که اون قوانین و مقررات و تعهدات دولت به جای خودش باقی هست و متأثر از تغییرات در دولت نخواهد بود. در سطح روابط حقوقی خصوصی بین المللی همین بحث به شکل دیگری مطرح میشه و از دولت‌ها انتظار می‌رود که قوانین یکدیگر رو تا جایی که نزاکت اقتضا می‌کنه مورد احترام قرار بدند. یعنی در حوزه روابط خصوصی به قوانین یکدیگر احترام بگذارند و در نتیجه حقی که به موجب قانونی در یک کشور ایجاد شده در کشورهای دیگر هم محترم و معتبر باقی بماند. بنابراین نظریه حقوق مکتسبه در اینجا بیشتر ناشی از نزاکت بین المللی است به اعتقاد حقوقدانان. البته ما در بحث‌های دیگری راجع به این که اصلا ما چرا به قانون خارجی احترام می‌گذاریم هم بحث خواهیم کرد. خب پس خلاصه این بحث این است که وقتی یک رابطه‌ای در دو نظام و در دو نظام حقوقی مختلف در دو زمان متفاوت مطرح میشه، اصل و فرض بر این است که حقوقی که به موجب زمان اول و به موجب قانون کشور اول ایجاد شده باید در زمان دوم و به موجب قانون کشور دوم محترم و معتبر باشه. پس آثار اون حق رو میتوان مطالبه کرد. لذا وقتی که زن و شوهر ایرانی در کانادا مقیم شدند میتوانند بر اساس همین نظریه حقوق مکتسبه حقوق ناشی از عقد نکاح رو که در ایران شکل گرفته در کانادا مطالبه و استیفا بکنند. منتها نویسندگان حقوق بین الملل خصوصی معمولا برای این که یک حقی به صورت مشروع به عنوان حق مکتسب شناسایی بشه دو شرط رو لازم میدونند که این دو شرط در واقع تا یه حدی هم با همدیگه همپوشانی دارند. این دو شرط عبارت است از این که اولا حق باید به موجب قانون حاکم بر آن رابطه حقوقی ایجاد شده باشد و ثانیاً آن حق به صورت کامل شکل گرفته باشد. این دو شرط داره چی رو بیان میکنه؟ شرط اول چی بود؟ این که حق به موجب قانون حاکم ایجاد شده باشد. یعنی اول باید مشخص شده باشه در اون رابطه زناشویی در کانادا که آیا قانون ایران اصلاً بر اون رابطه حاکم هست یا نه. مثلا اگر در کانادا روابط زناشویی به عنوان بخشی از احوال شخصی تابع قانون محل اقامت طرفین باشد و اقامتگاه طرفین هم کانادا باشه، دیگه اساساً رجوع به قانون ایران موضوعیت نداره. چرا؟ چون قاعده حل تعارض کانادا اساساً اجازه اجرای قانون ایران رو در اینجا نداده. پس حق به موجب اون حق مهریه یا حق نفقه یا حق تمکین به موجب قانون حاکم در چارچوب قاعده حل تعارض مقر دادگاه ایجاد نشده. اگر اون رابطه حقوقی مشمول قاعده قانون مقر دادگاه هست یا قانون محل اقامت طرفین هست، باید نفقه یا مهریه در قانون محل اقامت طرفین وجود داشته باشه. حالا اگه یه مثال دیگه بزنیم، فرض بگیرید که یک زن و شوهر فرانسوی روابط، یا در واقع بهتر بگیم آثار ناشی از رابطه ازدواج خودشون رو در دادگاه های ایران مطالبه بکنن. اینجا به موجب قاعده حل تعارض ایران، این رابطه حقوقی تابع قانون دولت مطبوع زوج است که میشه فرانسه. باید دید که آن حقی که زوجین مطالبه میکنند در قانون فرانسه وجود دارد یا ندارد. پس اگر مثلا اونجا در نظام حقوقی فرانسه فرض بگیریم یه قاعده‌ای وجود داشته باشه مبنی بر این که در صورت انحلال نکاح یا مثلا طلاق، شوهر باید نیمی از دارایی هایی که در زمان ازدواج داشته است به زن بدهد و زن بیاد و این حق رو در دادگاه ایران مطالبه بکنه. دادگاه ایران اول باید ببینه که قاعده حل تعارض ایران چی میگه؟ قاعده حل تعارض ایران میگه این رابطه حقوقی تابع قانون مملکت زوج است. خیلی خوب. در مرحله دوم باید ببیند که این حق، یعنی حق نصف کردن اموال در قانون دولت مطبوع زوج یعنی فرانسه وجود دارد یا خیر. اگر وجود دارد، این شرط اول، یعنی این که حق به موجب قانون حاکم بر اساس قاعده حل تعارض ایجاد شده باشد، این شرط وجود دارد. اما حالا یه مثال دیگه، زن و شوهر فرانسوی بیان در ایران، در دادگاه ایران دعوایی دارن با هم دیگه، مثلا دعوای طلاق هست و بعد زن مطالبه مهریه بکنه. فرض بگیریم که مسلمان هم نیستند. حالا چون که خانم اومده در ایران و متوجه شده که در حقوق ایران زن حق مطالبه مهریه دارد، میگه خب حالا از این فرصت استفاده میکنم و علیه همسر خودم در دادگاه ایران مطالبه مهریه میکنم. خب اینجا دادگاه باید اول چه کار بکنه؟ اول باید ببینه که آیا قانون ایران اصلا بر این رابطه حاکم هست یا نه. چه قانونی به موجب قانون ایران، به موجب قاعده حل تعارض ایران بر این رابطه حاکم است؟ قانون دولت مطبوع زوج، خب یعنی قانون فرانسه. سوال دوم، آیا در قانون فرانسه این حق یعنی مهریه برای زن به وجود آمده است؟ خیر. پس حقی به نام حق مکتسبه اینجا وجود نداره و اون زن نمیتونه ادعا بکنه. پس باید حق طبق قانون حاکم بر اساس قاعده حل تعارض ایجاد شده باشه. این شرط اول. شرط دوم این است که اون حق به صورت کامل و با رعایت تشریفات قانونی ایجاد شده باشد. کامل تشکیل شده باشه حق. مثلا ممکنه در یک نظام حقوقی تشکیل یک حق مثل مهریه منوط به این باشد که عقد نکاح با تشریفات خاصی منعقد شده باشه. مثلا حتما باید در دفترخانه ثبت شده باشه، حتما باید دو تا شاهد وجود داشته باشه. اگر این تشریفات لازمه تشکیل رابطه حقوقی و لازمه ایجاد حق هستند، باید اون تشریفات حتما طی شده باشه. مثلا در مورد مهریه، نیمی از مهریه منوط به در واقع تحقق رابطه زناشویی به معنای خاص است. یا فرض بفرمایید در مورد اموال، اموال غیر منقول مخصوصا، بسیاری از نظام‌های حقوقی مالکیت و انتقال مالکیت رو منوط به طی تشریفات خاصی از جمله ثبت در دفتر املاک دانستند. در نظام حقوقی ایران در مورد خودرو هم حتی این شرط وجود داره. البته به صورت کامل رعایت نمیشه و میدونید که دردسرها و مباحثات و مجادلات زیادی داره. در هر صورت اگر در یک نظام حقوقی یک تشریفاتی وجود داره برای ایجاد حق، باید اون تشریفات طی شده باشه. اگه شرط خاصی وجود داره، اون شرط حتما باید محقق باشه. اگر مانع خاصی وجود دارد، اون مانع حتما باید مفقود باشه. پس این دو شرط در کنار یکدیگر شرایط استناد به حقوق مکتسبه هستند در چارچوب بحث چی؟ تعارض متحرک. شرط اول این که حق طبق قانون حاکم بر رابطه حقوقی به موجب قاعده علل تعارض ایجاد شده باشد، و شرط دوم این که اون حق به صورت کامل تشکیل شده باشد، یعنی تمام تشریفات رعایت شده باشه. در نظام حقوقی ما متاسفانه نگاه جامعی به نظریه حق مکتسب وجود ندارد. یک مقاله ای هست من معرفی میکنم به شما و توصیه میکنم این رو یه نگاهی بندازید. مقاله است تحت عنوان اعتبار بین المللی حقوق مکتسبه در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی، تدوین خانم دکتر ارفعنیا و خانم روحانی، که در مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه آزاد در سال 93 چاپ شده. اون مقاله رو هم ببینید برای این بحثمون، در کنار کتاب که میخونید به نظرم مفید خواهد بود و به شما کمک میکنه. در نظام حقوقی ما یک ماده قانونی به صورت مشخص به حقوق مکتسبه اختصاص پیدا کرده که عبارت است از ماده 966 قانون مدنی، که من ادامه این بحث رو در بخش دوم با شما پی خواهم گرفت.